أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلا قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. تعبیر عباد گاهی به صورت تکوینی به تشریعی به جامع اینهاست، گاهی خصوص بندگان مؤمن است. اونجا که منظور از عباد خصوص بندگان مؤمن است، دیگر سخن از توبه و تهدید و امثال ذلک نیست. نظیر آیه 6 سوره مبارکه انسان که اولش هل اتی علی الانسان حین من الدهر است، آیه 6 این است: عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. که ناظر به بندگان خاصی ایمان الهی است که در بهشت مسلط بر جوشندن چشمه هستند. در دنیا انسان تابع چشمه است، هر جا چشمه است زندگی می کند. در آخرت چشمه ها تابع اراده مؤمنینند، هر جا مؤمن اراده بکند چشمه می جوشد. لذا تفجیر را به مؤمنان و عباد خدا اسناد داد، فرمود یفجرونها تفجیرا. خب این عباد الله و مؤمنان خاصن، چون که در بخش پایانی سوره مبارکه فرقان یعنی آیه 63 به بعد به این صورت آمده است: و عباد الرحمن الذین یمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. که فضائل و اوصاف کمالی عباد الرحمن را ذکر میکند. اما در و همچنین بخشی از آیات دیگر. اما آیه محل بحث که فرمود به عباد الرحمن قل یا عبادی، این مطلق است، به دلیل اینکه در ذیل این آیه فرمود به این که اگر چنونچه این کارها را نکردید در قیامت گرفتار عذاب خواهید شد. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین. او تقول لو ان الله هدانی کذا و کذا. بلا قد جاءت که آیاتی و کذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین. همین عبادی که منادا هستند، فرمود قل یا عبادی، به همین عباد میفرماید که شما توبه نکردید و کنت من الکافرین. معلوم می شود که این عباد تشریعی و مؤمنین خاص نیستند، یعنی بندگان الهی، چون همه مردم بندگان حق. نه، بالاخره حسنات الابرار سیئات المقربین است. این بزرگواران که استغفار میکنند و دعا میکنند با دعا و استغفار دیگران فرق دارد. استغفار دیگران احیانا رفع خطر هست، یعنی کسانی که به سیئاتی مبتلا شدن استغفار میکنن برای زدودن اون لغزش ها. استغفار انبیا و معصومین علیه السلام دفع است، یعنی این کار انجام میدن که خطیه به سراغ اونها نیاید. الحمدلله نه اینکه خطیه به سراغ اونها آمده، در صدد رفع خطیه باشن. همه استغفارهایی که اونا میکنن از باب دفع است، یعنی این عنایت و توجهی که به خدای سبحان دارن برای از که مبادا گرفتار غفلت بشون. ولی دیگران که استغفار میکنن برای رفع خطرات و خطورات آمده است. خب فرمود قل یا عبادی، پس منظور از این عباد مطلق بندگان است، اعم از موحد و مشرک و ملحد. مطلب دیگر است که در سوره مبارکه نساء که در بحث دیروز گذشت که خدا لا یغفر الذنوب لا یغفر ان یشرک به، و در مقام ما فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، معلوم می شود که در عین حال که شفاعت اثر فراوانی دارد، حوزه تأثیر شفاعت کمتر از حوزه تأثیر توبه است. زیرا در شفاعت دو عنصر محوری شرط است، یکی این که شفیع باید معزوم باشد، منزل لذی یشفع و انده و الا به اذنه، دوم این که مشفوع له باید مرتزل مذهب باشد، لا یشفعون الا لمن ارتضا. مشفوع له وقتی مرتزل مذهب است که دارای ایمان و ولایت و امثال ذلک باشد، برای که در سوره مائده بعد از جریان ولایت است امیر فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دین خدا پسند همین دین کامل است و همین دین تام است. پس کسی مرتزل مذهب است که برابر آیه سوره مبارک مائده ایمان آورده باشد. چنین کسی که مرتزل مذهب است مورد شفاعت است. اگر مرتزل مذهب نباشد شفاعت شامل حالش نمیشه. پس در شفاعت دو عنصر محوری لازم است، یکی شفیع باید معزوم باشد، خدا به هر کسی که اذن نمیده، مشفوع له هم باید مرتزل مذهب باشد، یعنی برابر همین آیه سوره مبارکه مائده عمل کرده باشد. و مشرک چون مرتزل مذهب نیست، خدای سبحان به شفعا اذن شفاعت اینها رو نخواهد داد. پس شرک با شفاعت بخشوده نمی شود اما با توبه بخشوده می شود. همه مشرکین صدر اسلام توبه کردند و مسلمان شدند. الیوم هم هر مشرک و ملحدی بخواهد توبه کند و ایمان اسلام بیاورد از توبهش مقبول است. بنابراین حوزه توبه و تأثیر گذاری توبه بیش از حوزه شفاعت و تأثیر گذاری شفاعت است. اگر در آیه 48 سوره نساء فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک بهی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، این لا یغفر ان یشرک به بدون توبه با شفاعت هم بخشوده نمی شود. زیرا اگر کسی توبه نکرد و مشرک بود این مرتزل مذهب نیست و شفاعت در جایی است که مشفوع له مرتزل مذهب باشه. خب اینجا فرمود قل یا عبادی، هیچ ناامید نباشید برای اینکه توبه همه گناهان رو میبخشه. منتها شرک درجاتی دارد. اگه کسی مشرک بود و توبه نکرد، خب یقینا مورد شفاعت اولیاء الهی نیست، برای اینکه آیه فرمود کسی شفاعت دارد که مشفوع لش مرتضی المذهب باشد. اما در باب شفاعت دارد که به آخر من یشفع ارحم الراحمین، خدای سبحان اگر بخواهد از کسی صرف نظر کند اون دیگه برابر مشیت حکیمانش این کار میکند و انحصاری ندارد از که بخشد که رو نبخشد، چه عاملی باعث میشود که صرف نظر کند. امثال ذلک. بخشی از اونها که خبر هست یقینا واقع خواهد شد، اما بخشی از اونها که انشاست، وعید است و تهدید است، خب خلف وعید که مخالف حکمت نیست. ممکن است خدای سبحان بعضی از مشرکان را مورد تخفیف یا عفو قرار بدهد، اون را انسان هیچ نمیدوند. دیگران حق شفاعت ندارند، اما برابر روایتی که دارد آخر و من یشفع ارحم الراحمین، اون را واقعا انسان در باره سعی عفو الهی کسی توان این ندارد که محدود کند. بین این دو امر فرق است. اونجا که خدا خبر داد یقینا خلاف واقع نمی شود، اما اونجا که خبر نیست، انشاء است و تهدید است و وعید است، خلف وعید ممکنه. و درجات مشرکان هم خیلی فرق میکند. اون مشرک معاند است که مخلد است و اون مشرکی که مستضعف بود و امثال ذلک، از اینها که نقل نشده که اینها مخلد باشند. خب فرمود این که لا تقنطوا من رحمت الله، در رحمت برای همیشه و همگان باز است. و نعمت های الهی مگر اینکه در رو خود انسان ببندد، هرگز در رحمت الهی بسته نیست مگر اینکه خودش ببندد. اگر نعمت را ذات اقدس اله عطا کرده است، این نعمت دو قسم است. نعمت های مادی تغییر پذیر است، گاهی میدهد گاهی میگیرد برابر آزمون الهی. اما نعمت دین، توحید، ولایت، قرآن، عصرت، اینها تغییر پذیر نیست مگر اینکه معاذ الله خود انسان رد کند. وگرنه اینها مثل مال و فرزند و امثال ذلک نیستن که تغییر پذیر باشد. گاهی خدا بدهد یبسط الله، گاهی یبسط و گاهی یقدر، اینطور نیست. این نعمت های معنوی که خدا عطا کرده است، تا انسان معاذ الله اینها را رد نکند اینها هستند. اما نظیر نعمت مال و فرزند و امثال ذلک نیست که به دست انسان نباشد. نعمت های مادی واقعا به دست انسان نیست، اینا به امتحان الهی است. گاهی میدهد گاهی میگیرد، گاهی بست است گاهی قبض است و مانند آن. اما نعمت های معنوی کاملا انسان مسئول است و هرگز ذات اقدس اله نعمت کرامت و دین و امثال ذلک را که داد از کسی نمیگیرد. این فرق نعمت ظاهری و نعمت های باطنی. بعد فرمود و انیبوا الی ربکم، پس بنابراین چون در رحمت باز است، انابه هست، انقیاد هست، پشت سر هم مسئله توبه و انابه و انقیاد راه های گرچه جامعه مشترکی دارن، ولی راه های خاصی هم هست که از هر راهی شما خواستید بیایید راه فرصت باز است. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اگر معاذ الله کار به پایان رسید و عذاب الهی فرا رسید، دیگه منصور نخواهی بود. جای توبه که بسته شد و شفاعت هم که مال مشفوع الله است که مرتضی المذهب باشد. و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، فرمود شما بن حد اقل اکتفا نکنید. ما گفتیم لله دین الخالص، ما گفتیم فعبد الله مخلصا له الدین. یه عده خوفن هست، یه عده شوقن هست، یه عده حبن هست. شما سعی کنید اون درجه بالاتر رو بگیرید. وقتی درجه بالاتر رو گرفتید، درجه پایینتر یقینا برای شما هست. شما اگر به فکر درجه پایینتر بودید، شاید به درجه بالاتر نرسید. اما اگر به درجه بالاتر فکر کردید، یقینا درجه پایینتر دارید. اون کسی که میگوید من خوفاً من النار عبادت نمی کنم، شوقاً الجنه عبادت نمی کنم، بل حبن و شکرن عبادت میکنند یقینا نجات از دوزخ را دارد، یقینا ورودی در بهشت را دارد. اما به ما فرمودن شما همت های بلند داشته باشید. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه روایاتش کم هست، اما همه این روایت ها قدر اوله. این از روایات نورانی اون حضرت است که فرمود ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور و یکره سفسافها. خدا اون همت های بلند دوست دارد. کسی وارد حوزه علمی می شود به این فکر است که مثلا پیش نماز بشود یا واعظ بشود، خب این همت متوسط است. وقتی کسی وارد می شود که نه من بتوانم حوزه‌ای داشته باشم که تربیت شدگان من بشن ائمه جمعه و جماعات، تربیت شدگان من بشن نویسنده ها و گوینده ها، این یه همت برتر است. پس شما همت بلند بخواهید، چرا به همت های کوتاه اکتفا میکنید؟ ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور و یکره سفسافها. همت های کوچک و پس را خدا دوست ندارد. خود سید شهدا عملا همینطور بود دیگر، یعنی اون صحنه هایی که دست داد هرگز حاضر نشد به کمتر از اصل اسلام که نظام خاورمیانه را تعمیر کند حفظ کند. حضرت می توانست در همون مدینه قیام بکند، بالاخره یه جنگی بشه و شربت شهادت میشه، اما با تمام تلاش و کوشش کل خاورمیانه را حضرت بیدار کرد. کار آسانی نبود، یعنی فاصله مکه و مدینه که 300 که در 70-80 فرسخ بود، همه اینها رو با پیام و با مصاحبه ها و گفتگو و گفتمان و اینا پر کرد. در مکه مرتب این کارا رو کرد، در بازگشت از مکه تا کوفه و کربلا که 300 فرسخ است مرتب سخنرانی کرد، پیام فرستاد، نماینده فرستاد، کل خاورمیانه را بخش خودش پر کرد، بخش وسیله خواهر و فرزندانش شام و اینها. اون روز حوزه اسلام همینا بود دیگر. اینه میگن جز معالی امور. اگر حضرت در همون مدینه قیام میکرد و شربت شهادت مینوشید، دیگه این طور خاورمیانه بیدار بشه و بعد فاصله کوتاهی دودمان اموی رو منقرض کنن نبود. فرمود و تبعوا احسن ما انزل الیکم. وقتی وارد حوزه شدید اون قله را فکر بکنید، در هر کاری که میاندیشید اخلصش رو و احسرش رو فکر بکنید، برای اینکه همه مراحل مادون پیش شما هست دیگر. فلون شخص اینجور گفت، فلون شخص اینجور نگفت، اینها خیلی اثر ندارد، اینها گذراست. ببینید که الله چه میگوید، اون وقت همه برکات هست، چون قلوب دیگران به دست خدای سبحانه. اگر کار را ما برای الله انجام بدهیم، کار دیگران را خدای سبحان حل میکند. و تبع او احسن ما، همه حرفا حسن است، ولی اون خالصترین، برترین، اون قله حرفها، اون قله فکرها، اون قله عبادتها رو بگیرید. یه وقت است که کسی در محضر پیغمبر علیه و آله آله به تجسنا عرض کرد خدا یا من و پیغمبر و خانواده من رو بیامرز. اما چرا اینجور دعا میکنی؟ استوسع رحمت الله. اما این طرز دعا کردن چیه؟ خدا یا ما و خانواده ما و پیغمبر بیامرز چیه؟ بگو وقف لمن فی مشارق الارض و مغارب ها من المؤمنین و المؤمنات. استوسع رحمت الله، چرا من کم میاد. این بیان نورانی دعای وجود مبارک هست حجت که در اول شب، همین اوائل شب ماه رمضان خونده می شود، همین فاضل دارد. یا من لا تزید و کسرت العطاء لا جودن و کروا. اینم از غرر روایات و ادعیه واست. یه وقت هست میگیم خدا هرچه بدد کم نمی شود چون خزینش نامتناهی است. این یه بخش از روایات است. یه وقت هست میگیم هرچه بدهد بیشتر می شود. این او رو میخواد بگن. یه وقت اسم میگم این اقیانوس آب فراوان دارد، نامتناهی است، ما هرچه بگیریم کم نمی شود. یه تعبیر است. این دعا رو نمیخواد بگد که کم نمی شود. این دعا میخواد بگد به اینکه هرچه شما بگیری او بیشتر میشه. یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، هر چه جود کند باعث می شود که جودش بیشتر می شود. یعنی چی؟ اگر ذات اقدس اله به یک کسی یه لطفی اعمال کرد، روا داشت، محبتی کرد، این شخص قدر این نعمت رو دانست، وقتی قدر این نعمت رو دانست، این نعمت رو به جا مصرف کرده است، می شود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. این من جاء هم قبلا ملاحظه فرمودید، نه من فعله، نه کسی که کار خوبی کرد، کسی که کار خوب دستشه، یعنی کار خوب کرد و او رو هدر نداد. به حضور ما که می آید دستش پر، با دست پر می آید. نه من فعله حسنه، من جاء بالحسنه. کسی به حضور ما با سوابق خوب بیاید که به هم نزده باشد، فله عشر امثالها، ما ده برابرش دادی. باز همین شخص با دست پر ده برابری آمد، صد برابر میگیرد. اگر قدر نعمت ما را بداند ما بیشتر میدهیم. ما که جودمون و بخششمون مثل اقیانوس نیست که، ما کارمون با اراده است. خدای سبحان اینطور نیست که اقیانوس باشه، از اقیانوس بگیره ما بده تا ما بگیم کم نمیشه، حالا چرا زیاد میشه. او با اراده کار بکنه. اگر با اراده کار کرد، اراده کرد که به زید این مقدار عطا بکنه و زید لیاقت اون را داشت و از این عطا حد اکثر بهره را برد، همین جود الهی باعث میشود که خدا دو برابر بو بده. اگر قدر این دو برابر را دانست باعث میشد چهار برابر بده. یا من لا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، هر انداز این شخص از عطای الهی استفاده کرد باعث میشود که جود الهی بیشتر میشه، چون جود او هم با اراده او سامان میپذیرد. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. خب اگر این عباد، منظور اون عباد الله که دستور مبارک انسان و امثال زانکه است باشد، دیگه من قبلا یأتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون نیست، معلوم میشه این عباد مطلقه. مبادا یه وقتی عذاب الهی بیاید به شما آگاه نیستید، اون روز این چنین بگویید، انتقوله یعنی کراهت انتقوله، مبادا این که بگید. نظیر همون آیه نبع که اینجا اکن فاسون به نبعین فتبینو انتسیبو، یعنی کراهت انتسیبو، مبادا این که اینچنین بشه. انتقوله یعنی مبادا این کسی در قیامت اینچنین بگوید که یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله و این کنتو لمن الساخرین، من اینها رو به سخریه می گرفتم، من اینها رو به استهزا می گرفتم، اینها جدی نمی گرفتم، باور نمی کردم این حرفها رو. خب این پیداست که با مشرکان سخن می گوید. پس معلوم شد اون عبادی که در اول آیه آمده است از اون قبیل نیست. این که فرمود و تبع احسن ما انزل الیکم، ما را دعوت می کند به انتخاب برتر. آیه 18 همین سوره قبلا گذشت که فرمود بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این ما رو به اون احسن و اعلا میپروراند، نه حسن، نه قول صحیح، قول اصح را انتخاب میکنند. بنابراین بخشای فراوانی از قرآن کریم است که ما را به انتخاب احسن، انتخاب اصلح، انتخاب اعلم، انتخاب اکمل، انتخاب ازهد و مانندون وادار میکنند. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ بهائی رو، این تو زبدت الاصولش اون روزها سخن از تقلید اعلم نبود. فتواش مرحوم شیخ بهائی تو زبدت الاصول تقلید افضل بود نه تقلید اعلم. همین معنا محفوظ بود تا در عروه مرحوم اصفهان کاظم یه قدری کمرنگ شد بعد دیگه رنگش خودش باخت. مرحوم سید در عربه دارد که اعلم اتقاب، که مثلا تقوا هم خیلی سهم تعیین کنند دارد. بعد دیگه کم کم تو رساله های بعدی این اصغار رخت بربست، فقط اعلم مونده است. خب خیلی فرق میکند بین زبدت الاصول مرحوم شیخ بهایی، همین طور بود که تقلید افضل لازم است، یعنی کسی که هم اعلم است، هم اتقا است، هم اصغا است، هم کلاب اطیب است. همین معنا بود تا زمان مرحوم اسلام کاظم که اتقا را در کنار اعلم ذکر کرده بود، حالا برو یقدی کم رنگ. بعد هم کلن رخت بربست، زنگ باخت. فرمود و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم، چون که اونجا فرمود فیتبعون احسن، این کار را بکنید مبادا اینکه دشمن در کمین شما باشد این حرفا را بزنید، در قیامت بگید یا حسرتا علی ما فرط تو فی جنب الله، در کنار دین خدا ما تفرید کردیم و ما جزء کسانی بودیم که معاذ الله دین خدا را به سخریه میگرفتیم. یا بگویید که اگر خدا ما را هدایت میکرد ما از متقین بودیم. خب خدا هدایت کرد دیگر، هم با برهان عقلی هدایت کرد، هم با برهان نقلی هدایت کرد. یا بگویید که این هم در همه موارد مبادا کراهت ان تقول، روی همه این جمله ها در میاد، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، یا آرزو بکنید بگید که ای کاش ما به دنیا برمیگشتیم و جزء محسنین بودیم. و احسان قرآنی هم همین است که اعتقاد توحید داشته باشیم، برابر قرآن اسرت عمل بکنیم. این حرفا رو اون روز میگید بالاخره. ما برای اینکه اون روز به این حرفا نیافتید شما را دعوت کردیم به تدبر و اخلاص عمل. اگر یه همچه حرفای بزنید، یعنی بگویید که یا حسرت ها، بگویید که لو ان الله هدانی، بگویید که لو ان لی کرتن، ما اون روز خواهیم گفت بلا قد جاءت که آیاتی، همه آیات ما آمد از درون بیرون. اگر یک کسی واقعا مستضعف باشد آیات الهی به دست اون نرسد، مثل منطقه های کفر مشین، روسته های دور افتاده در کشورهای کفر و کمونیستی که احکام الهی به اونها نرسید، خب اینا مستضعفن، اینا رو که ذات اقدس اله به جهنم نمیبرد، حجت الهی بر اینها بالغ نشده. فرمود کسی به جهنم میرود که ان بینتن باشد، لیهلک من هلک ان بینتن، اگر کسی بینه الهی بر او قائم نشده که خدا اونها رو عذاب نمی کند. فرمود بلا قد جاءت شایاتی فکذبت بها واستکبرت و کنت من الکافرین. خب این صدر و ساق نشون میدهد که این یا عبادی که فرمود نظیر عباد یفجرونها تفجیرای آیه 6 سوره مبارکه نساء انسان نیست، نظیر بخش پایانی آیه سوره مبارکه فرقان که همود عباد الرحمن کذا و کذا، از اون قبیل نیست. برای که به همین مناداها که فرمود یا عبادی، به همین ها می فرمود بلا قد جاءت که آیاتی و کذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین. پس معلوم میشه این عباد تکوینی است، یعنی همه بندگان افراد بندگان خدا هستند و همه هم مشمول این هستند. بعد فرمود به این که و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. این بارها این مطلب رو عنایت کردید، ائمه علیهم السلام یه چیزایی به آدم یاد میدن و یاد دادن که دست هیچ کسی در به اونها نمیرسه. در قرآن کریم چهار مطلب را که ذکر کرد، اون مطالب سگانه قابل حل است. فرمود یعلمهم الکتاب، خب میفهمیم، والحکمه میفهمیم، و یزکیهم میفهمیم. اما بخش چهارمی است که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. انبیای الهی اهل بیت علیهم السلام یه چیزهایی به شما میگن که شما اصلا نمیتونید اونا رو یاد بگیری. نه ما لا تعلمون، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی شما اون نیستید که یاد بگیرید. حتی به خود پیغمبر علیه و آله و سلام فرمود علمک ما لم تکو تعلم، غیر از لسان و علم الانسان ما لم یعلم است. فرمود به توی پیغمبر خدای چیزایی داد، تو با همه هوش استعدادی که داری تو نمیتونی یاد بگیری، چون آخه جنبشته نیست این حرفا. و اونی از که دنیا را برای ما معنا کردن، انرژی هستی، رفتن تو کره مریخ، رفتن عمق زمین، اینا با چند سال درس خوندن حل میشه. اما دنیا چیه، ما چیور باشه تو این دنیا زندگی کنیم، این رو خیلی از ماها متوجه نیستیم. با اینکه گفتن هم حاضر نیستیم بیدار بشیم یاد بگیریم. به ما تو سوره مبارکه حدید روی مراحل پنجگانه منحصر کرد، فهم وقت معلم حیات دنیا این لهو است و لعب است و زینت است و تفاخر است و تکاثر دنیا است. این ظاهرش هم حصل دیگه با انما و انما شروع شد. در آیات دیگرم با انما و انما حصل کرد، فهم انما حیات دنیا لعب و لهو، بازیچه است. خب چی بازیچه است؟ آسمان زمین که آیات الهی هست و خدا از خلقت آسمان زمین به عنوان آیه ما رو تعلیم میدهد، اینا که بازیچه نیست. علوم و امثال ذالک هم که بازیچه نیستن. ائمه و انبیاء علیه السلام آمدن به ما گفتن شما همونطوری که برای استخراج معادن، اگه کسی بخواد یه شمش طلا استخراج بکند، این خروارها خاک را باید زیر رو بکنند تا یه شمش طلا در بیاره. به کار عاقلانه هست، اون زحمت میکشد تا برای شمش طلا. فرمود شما تو کاراتون هر کاری که میخواد بکنید، حالا چه کارهای حوزوی و دانشگاهی باشه، چه خدمات سیاسی باشه، چه خدمات اجتماعی باشه، به مردم بخواد کار کنید، خیلی برای کشور، به اقتصاد، فرهنگ، هر کاری میخواد بکنید، اینا مثل شمش طلاست، اینا ارزش دارد، الهی است. ولی یه مشت خاک ها هم هست که اینا رو باید غربال بکنید. به فکر این خاک ها نباشید، کی اول آمده، کی دوم آمده، چه کسی رو با لقب صدا بکنیم، با چه لقب صدا بکنیم، به کی بگیم آیه، به کی بگیم حجت، به کی بگیم عظما، اینا بازی است. اینا هم اون خروارها خاکه که اینا رو باید بزنید کرار. لابلای اینا همون یه مشت تلاست که کار خیریش داری انجام میدید. اگر جشنواره است تلاست، اگر خدمت قرآنی است، خدمت مردم است، بهزیستی است، همه بهداشتی است، کشاورزی است، دامداری است، همه اینا تلاست، چون خدمت به جامعه اسلامی است. اما این که من اینجورم، من باید بگم نای مرا باید ببرن، فرمودن اینا هم اون یه مشت خروارها خاک که خودتون رو به اونها نفروشید. این حرفا حرفای ائمه است، این حرفا در هیچ جا نیست. نشانش اینه که در غیر حوزه قرآن و عصرت که از اینا خبری نیست، تو حوزه قرآن و عصرت هم انسان هر روز گیر دارد، یعنی هر روز باید مبارزه بکند با خودش که مبادا گرفتار این عناوین بشه که چرا اسم من رو نبودن، چرا من بالا نرفتم، چرا من اول نشدم. اینا حرفایی است که فرمود و یعلمکم ما لم تکون و تعلمون، نه ما لا تعلمون. خب ما برای این آمدیم، انبیا برای این آمدن. و باطن این کارهایی که خدا اینا کرده انسان به دنبال اونها بره تاریکی و سیاهی است. ما الان که تو دنیا هستیم، به دنیا آمدیم، یه انسان دو طبقه هستیم، یه بدنی داریم که همه ما میبینن، این نوزاد که به دنیا آمده، یه روحی هم داریم که خدای سبحان فرمود و نفخت تو فیه من روحی. اما کم کم یه بدنی داریم میسازیم که میشیم سه اشکوبه، که با اون بدن بعد از مرگ مشهور میشویم. حالا تا ذات قیامت، در قیامت ما رو به بدن اولی برگردونه. الان کسی که میون سال است یک انسان سه اشکوبو سه طبقه است. یه بدن ظاهری داره که به دنیا آمده، یه روحی هم داره که خدا فرمود نفخت فیه من روحی، یه بدنی هم خودش ساخته. این بدن یا زیباست یا زشت است. اینی که در دعای شستن صورت در هنگام وضوع میگیم اللهم بیض وجهی یوم تبیض لا تسود وجهی یوم تسود، دو این ما در درون ما معاذ الله یا یه چهره بدبوی سیاه افن درست کردیم که بعد از مرگ با او محشور میشه، یا انشاءالله یه چهره زیبای خوبی درست کردیم که بعد از مرگ محشور. این یوم تبیض دو وجوه، یوم تسود دو وجوه، باطن همین گناهان ماست، باطن همین حسنات ماست. یعنی کار خیر، وضو گرفتن، عبادت کردن، احسان مردم، این همون چهره زیبا می شود. ما این بدن رو که رها کردیم تو برزخ با اون بدن ظهور میکنیم تا در قیامت ذات اقدس اله ما رو با اون بدن اولی برگردونه. بنابراین این که فرمود وجوه و مسوده، اینا تشبیه نیست. بعضیا با چهره سیاه محشور میشوند، سیاه چهرن، با صورت سیاه و سیاه رویان، اینا تشبیه نیست به این، واقعا به این صورت بود. این که مثلا گناه مال مردم، حق مردم و مانند اون ظاهرش معصیت است، باطنش سیاه رویی است، اینو کسی چون ما دسترسی نداریم به علم آزمایش و آزمایشگاه اینو نشون بده که اینو بشر از چرا بفهمه. مسئله برزخ و قیامت که جز علوم تجربی نیست که انسان با حس و تجربه حسی آزمایش کنه که. اما این چیزهاست که در هیچ جا نیست، انبیا آمدن اینا رو به شما بگن، وگرنه کره مریخ رفتن امثال ذره سخت نیست، با چند سال درس خوندن میرید، چون که بشر داره میره. اما اینکه باطن گناه سیاه رویست، انسان سیاه رو میشود، این انسان با چی بفهمه؟ این راه تجربی ما نداری. این تو هم بخش چهارم است که فهمد و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اینجا فرمود و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده، اینا سیاه رو محشور شوند. خب معلومه که اینا در دنیا چه کارو بودن دیگه. در بخشی از قرآن کریم فرمود خب اینجا جایی است بازرسی است و قفوهم انهم مسئولون، این را بازداشت کنید تا سوال بکنید. در بخشی از آیات نظیر سوره مبارک الرحمن دارد که یوم عزین لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان. یوم عزین یعنی این مقطع، در این موقف سوال نمی کنن. خب ایست بازرسی و موقع سوال جای دیگه است که فرمود وقفوهم انهم مسئولون، اما اینجا جای سوال نیست. چرا جای سوال نیست؟ چرا لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان؟ فإن قلت، که چرا جای سوال نیست؟ قلتو یعرف المجرمون بسیماهم. خب اگه کسی به صورت یه حیوان درنده در آمده شما چی میخواد سوال بکنید؟ این معلومه در دنیا گرگ بود دیگر. اگر در این موقف سوال نمی کنند برای که درون شما بیرون آوردیم همه میبینند. چرا لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان؟ برای که یعرف المجرمون بسیماهم، چی سوال بکنیم؟ از گرگ سوال بکنیم که آیا شما درنده هستی یا نه؟ این که نیست که. پس بنابراین در بعضی از مقاطع که هنوز باطن ظاهر نشده سوال میکنن، در بعضی از مقاطع که باطن ظاهر شده است که جا برای سوال نیست. پس چرا لا یسألو عن ذنبه در یوم عزین، در اون مقطع چرا لا یسألو؟ بلکه یعرف المجرمون بسیماهم. اینجا هم که فرمود وجوه مسوده، ما چه راهی داریم واقعا برای این اثبات این که اگه کسی خلاف کرد سیاه روی می شود، با روی سیاه محشور می شود؟ ما چه راهی داریم؟ هیچ راهی برای اثبات این نیست. اینه که در اون بخش چهارم فرمود که وحی الهی حرفای تازه دارد، یه چیزهای بشر یاد می داد که در دسترس بشر نیست. آخه چی می تواند از آثار برزخ بخواهد مثلا بررسی کند؟ فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، که از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، آوروی همه ما را در دنیا و آخرت حفظ بکند و نظام ما را تا ظهور صاحب اصلیش از خطر داخل و خارج محافظت بفرماید. الحمدلله.